بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته راجع به جایگاه حوزه علمیه، وظیفه حوزه علمیه مطالبی رو عرض کردیم. گفته شد حوزه علمیه و علما به عنوان جانشینان سفرای الهی و انبیای عظام و اولیا علیهم السلام وظایفی رو بر عهده دارن که همان وظایف انبیاء و اولیاء علیهم السلام، چون جانشینان اونها هستند. حوزه علمیه باید علمایی تربیت بکنه که دارای 4 ویژگی اصلی باشند. باید عالم باشند، ربانی باشند، بصیر باشند و کارآمد باشند. و هر 4 عنصر رو ما در انبیا در اوجش مشاهده می کنیم و می بینیم و به طور کلی جوان مؤمن انقلابی اگر بخواهد تربیت شود و اثرگذار باشد در فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی که اون قلش تمدن سازی هست و مقدمه ظهور آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست، باید این 4 تا عنصر رو داشته باشه. منتها در سطح خودش به اندازه ظرفیت خودش، ولی بیشتر از همه طلاب هستند که باید این 4 تا رو داشته باشن، یعنی نصاب بیشتری رو نسبت به بقیه باید کسب بکنن. در این جلسه میخوایم راجع به عنصر علم مقداری صحبت بکنیم. حوزه علمیه همونطوری که از اسمش پیداست حوزه علم است، یعنی مرکز تولید و سازماندهی علم است. کدام علم؟ علم به الله تبارک و تعالی. چرا؟ به خاطر اینکه هدف از خلقت معرفت الله بود و علما هم چون جانشینان انبیا هستند و انبیا هم برای خداشناسی اومده بودند، علما هم باید همین کار رو بکنند. اصل اصول دین توحیده، باید توحید در جوامع محقق بشود. توحید باید از اون آسمان خیالی که در ذهنها درست شده بیاد زمین، بیاد و خودش رو در تمامی عرصه های زندگی دنیایی مردم نشون بده، که ازش تعبیر می کنیم به اقامه دین. علما هم باید ارائه کنند دین را، هم اقامه کنند دین را. الحمدلله ما در دورانی به سر می بریم که دین در مرحله خودش اقامه شده و روز به روز هم انشاءالله به سطوح بالاتری میرسه و باید برسه تا انشاءالله برسه به دست حضرت حجت ارواح نافده. پس علما باید عالمان به دین باشن و تفقه در دین داشته باشن، دین رو بفهمند تا بتونن ارائه بکنن و اقامه بکنن. اصل اصول دین هم توحیده. بقیه اصول که معمولا گفته میشه از ولایت و از معاد و از امامت و اینها هم ظهورات توحیدن. یک اصل اساسی ما بیشتر نداریم، اونم توحیده. بقیه مظاهر و جلوات توحید هستن. خب حالا ما میخواهیم توحید رو اقامه بکنیم، اول خودمون باید بفهمیم. نمیشه رفت سراغ ترجمه دیگران که ببینیم دیگران چگونه فهمیده ام. اول خودمون مستقیم باید ارتباط بگیریم با دین، با منابع دینی یعنی کتاب و سنت، و بتونیم از این حجت هایی که خدا برای ما قرار داده، هم حجت ظاهری که کتاب و سنت هست، هم حجت باطنی که عقل هست، استفاده بکنیم و هم برای ارائه و هم برای اقامه استفاده بکنیم. و این نیاز به قدرت علمی دارد، نیاز به تسلط علمی دارد. حوزه، حوزه علم است، حوزه اندیشه است. بدون علم نمیشه کاری کرد. بله، یک کسی ممکنه با تقوا باشه، مهذب باشه، بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، اما اگر بخواهد دستگیری کند، راهنمایی کند، تحول ایجاد بکند، انقلاب به پا بکند، این نیاز به علم داره، نیاز به حجت شرعی داره. یقین حجت است، یقین حجته، منتها این یقین رو شخص باید با مقدماتی خودش بهش برسه. حالا یک کسی در حد اعلای یقین میرسد. وقتی میگیم حد اعلا، یعنی بدون هیچ واسطه ای یقین براش حاصل میشه و متکی به خودش هست. شخص نظریه پردازی میکنه، تولید علم میکنه، صاحب نظر در دین میشه. یک عده‌ای ممکنه به اون مرحله نرسن، ولی تا حدودی از مقدمات اون یقین رو میتونن خودشون به دست بیارن و بقیهش رو استفاده بکنن از علوم دیگران. ولی این توانایی رو طلاب در هر سطحی میخوان باشن باید داشته باشن که بتونند معنا و مقصود حداقل مراحل ابتدایی آیات و روایات رو به صورت صحیح استفاده بکنند و به دست بیارند. برای ترجمه کردن نیازی به غیر نداشته باشند، خودشون بتونن ترجمه کنند. این دیگه حداقلی است که مورد انتظار است. این هم حداقل ادبیات عربی میخواد، برای اینکه متون دینی به زبان عربی هستند و باید زبان عربی رو خوب فهمید. صرف، نحو، لغت، بلاغت به تمام اقسامش، یعنی معانی و بیان و بدی، و منطق باید بلد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اندیشمون اصلاح بشه، از خطا مسون بمانه، بتونیم کلام وحی رو بدون خطا دریافت بکنیم، بدون خطا تبیین بکنیم، بتونیم استدلالش رو خوب بفهمیم، استدلالی که در آیات و روایات آمده، بتونیم اون مفاهیم رو خوب تصور بکنیم. خب این نیاز به منطق داره. نمیگیم منطق کافیست، نه، میگیم لازمه، شرط لازمش هست. بعد از اینها اصول لازمه، اصول فقه. فقه به معنای عام کلمه، نه فقه خاص. این اصولی که الان رایج هست و خوانده میشه، این برای ضابط مند شدن استدلال هایی که در دین به کار میبریم لازم و بایسته است. خب اینها دروس پایه هستند. مقداری از فقه هم مثل اصوله، مقداری از اصول فقه، مقداری از فقه، اینها همینی که الان تحت عنوان پایه یک تا پایه پنج و شیش مطرح هست به عنوان مقدمات، بله مقدمات هستند و پایه هستند. و چه اون طلبه ای که به مراحل بالای علم، یعنی نظریه پردازی میخواد برسه، چه میخواد یک ارائه دهنده و مبلغ باشه و نشر بده، خیلی وارد تولید علم نمیشه، همه باید این مرحله رو طی بکنن و خوب هم طی بکنن. و الا دانشجوی حقوق، فقه و حقوق که همین کتب رو هم میره میخونه، باش دیگه هیچ تفاوتی نداره. یک طلبه، یعنی چه فارقی هست بین این طلبه و اون دانشجوی فقه و حقوق؟ اون هم اینها رو خونده، این هم خونده. اینجا نوع و کیفیت خوندن فرق میکنه، رسالت ها متفاوته، لذا باید به این علمیت بها داد. نمیشه گفت ما چون سراغ تولید علم نمیریم، پس علمیت رو بیخیال. اصلا بدون علمیت نمیشه تبلیغ کرد، نمیشه دین رو نشر داد. به هر حال انسان ها سه دستن: برخی مشغول تولید علمند، برخی مشغول توزیع علمند، برخی هم مشغول مصرف علمند. اونهایی که تولید و توزیع میکنن علمایند، اونهایی که مصرف میکنن غیر علمایند. و علما باید در حوزه علمیه پرورش پیدا بکنن، اساس کارشون هم علم هست، برن سراغ علم نافع. البته علم حقیقی همون علم حضوری و شهودی و معرفتی هست که حضرت صادق علیه السلام فرمود العلم نور، که در قلب کسی که خدا میخواد هدایتش بکنه قرار میده و این علم با عبودیت حاصل میشه. و در کنار اون علم، علم به ظواهر کتاب و سنت، اینها هم لازم هست که باید کسب بشه و تحصیل بشه. حالا هر کس در یک رشته‌ای مشغول میشه طبق استعدادش و پیش میره. یک مسیر مشترکی رو همه طلاب طی میکنن، ادبیات رو قوی میخونن، منطق رو قوی میخونن، اصول و فقه رو در همون تد مقدمات خوب میخونن، با تمام وجود پیاده سازیش میکنن. حالا بعد از اون هر کسی در یک رشته ای وارد میشه و به صورت تخصصی اون رو ادامه میده. یکی در فقه و اصول مصطلح، یکی در کلام، یکی در فلسفه، یکی در عرفان، یکی در علوم حدیث و سایر علومی که داریم، یکی در تاریخ، یکی ممکنه وارد عرصه های اجرایی بشه. به هر حال بعد از هزار و چند صد سال انتظار، یک حکومتی به نام اسلام علم بلند کرده و محقق شده، آن حکومتی که همه زحمات انبیا و اولیا و اوصیا، همه تلاش ها و مجاهدت ها، شهادت ها، این رشادت ها، جانبازی ها، فداکاری ها ثمرش شده. این نه اینکه فقط یه چند سال حضرت امام و مردم اومدن تلاش کردن، این اوج قضیه بود، ولی پشتوانه این تلاش هزار ساله است. لذا عرصه استثنایی هست و در یک برهه‌ای ما قرار داریم که باید قدرش رو به جد بدونیم و برای ساختن تمدن نوین اسلامی که این انقلاب مقدمه اون هست، باید خودمون رو مجهز بکنیم. اولین جهاز، جهاز علم هست. این اولین که میگیم، نه به معنای رتبه بندیه، نه به معنای زمان بندیه، میخوایم بگیم یکی از اونها علم هست و پایه حوزه علمیه رو همین تشکیل میده. لذا اگر کسی احساس کرد که دیگه حوصله نداره، نمیخواد درس بخونه، بیمایه فطیر است. این جمله حضرت آقا رو باید بنویسیم تو دلمون. بیمایه فطیر است، یعنی نمیشه اثرگذاری کرد، نمیتونید اثر بگذارید. آدم تو خانواده خودش هم نمیتونه اثر بگذاره. کسانی میتونن تاثیرگذاری باشن که قدرت داشته باشن. قدرت رو باید از علم گرفت. یک بخشی از قدرت مال علمه، العلم سلطان. حالا خواهیم پرداخت به میزان تحصیل این علوم، چه مقدار صبر، چه مقدار نفع، چه مقدار از بقیه علوم. این خلاصش اینه که انسان، این طلبه‌ای که وارد حوزه علمیه شد، جوری باید درس رو بخونه که بعد از اتمام 3-4 سال بتونه خودش از آیات و روایات که به زبان عربی هستن، از متون عربی دینی، بتونه خودش استفاده کنه، بفهمه، مطلب رو در بیاره و روش وایسته، ارائه بده. نمیگیم به تفسیر مراجعه نکنه، نمیگیم به حدیث مراجعه نکنه، به کلام دیگران مراجعه نکنه، نه. ولی دیگه اون ابتداییات رو، اون ظواهر اولیه رو خودش باید بتونه استخراج کنه، استفاده ببره و در تفهیم و تفهم ازش بهره بگیر. این هم نیاز به تحصیل داره. تحصیل در حوزه علمیه با تحصیل در جاهای دیگه فرق میکنه. اینجا تحصیل باید به مرحله هضم علم برسه. با یک بار دو بار علم هضم نمیشه. در حد یک سری کلیات باقی میمونه. لذا میبینید در حوزه علمیه باید درس رو پیش مطالعه کرد. با استاد کلنجار رفت و تحقیق و تفحص کرد. باید علم رو طلب کرد. در جستجوی علم بود. از جهل گریزان بود. از جهل فراری بود. نگذاریم نقاط ابهام در ذهنمون نسبت به علم باقی بمونه. حالا کتب متفاوتن. یه روز این کتابه، یه روز اون کتابه. با کتاب خیلی کاری نداریم. اما اون ابزار آموزشی که کتاب ها هستن، ما باید از طریق اینها اون علم رو به دست بیاریم و حائز بشیم تا بتونیم استفاده ببریم. علم هم باید علم نافع باشه. اون مقداری که نیاز هست از اینها توشه میگیریم، استفاده میکنیم تا بتونیم در مسیر استنباط و تفقه در دین هر کسی در مرحله خودش بهره بگیره. بعد میره تحقیق میکنه، تفحص میکنه، تتبع میکنه، بعد مباحثه میکنه درس رو، تقریر مینویسه. این مراحل واقعا باید طی بشه تا اینکه انسان درس رو بفهمه. تازه بعد از مدتی تحصیل حالا شروع میکنه به تدریس. بعد از این گذران مراتب میبینید که تازه داره برخی از مطالب براش باز میشه در بحث تدریس. تازه فهم میکنه مطلب رو. لذا میبینید که این فهم هم دارای مراحل و مراتبی هست. حوزه علمیه عمدتاً در سه تا زمینه باید خدمات داشته باشه. یکیش در زمینه همین فقه، یکیش در زمینه کلام و اعتقادات و معارف، یکیش هم در زمینه فلسفه است. که الان کلام و فلسفه متن زندگی مردم رو و دنیا رو تشکیل میده. مردم با اینها دارن زندگی میکنن. اینهاست که سبک زندگی مردم رو داره تصحیح میکنه و جهت میده و درست میکنه. و ما موظف هستیم که نسبت به اینها اهتمام داشته باشیم. فقه هم که پایه تمامی علوم هست و زیربنای علوم رو این فقه تشکیل میده. فقه جواهری که حضرت امام میفرمودند و نباید از این خطوط قرمز تخطی بشه. یک سری علومی هم هست که طبیعتاً در کنار اینها طلبه باید یاد بگیره. بعد مثل تاریخ، مثل علوم حدیث، رجال، درایه، مقداری از تفسیر و الی آخر. بنابراین باید خودمون رو نسبت به تحصیل علم کمرمون رو محکم ببند. خودمون رو به معنای واقعی کلمه آماده کنیم، گرسنه علم بکنیم تا جایی که میتونیم و ظرفیتمون اجازه میده. حالا ممکنه یک کسی که استعداد بالای علمی داره بنابه مصالحی، بنابه وظیفه رها بکنه و بره در میادین مختلف مشغول به انجام وظیفه باشه. چه بسیار افرادی رو داشتیم که میتونستن مرجع تقلید بشن ولی وظیفه ایجاب کرده و اینها رفتن سراغ وظایف دیگر و مانند یک طلبه معمولی مشغول به تبلیغ دین شدن. اینها به هر حال زیادن در حوزه علمیه، چون ما وظیفه رو باید اصل قرار بدیم. اینهایی که می گفتیم طبق اصول و قواعد بود، ولی اونی که معین میکنه ما در کدوم مسیر حرکت کنیم وظیفه است. حالا یک سری از افراد ممکنه شبهه بکنن که آقا با این کتاب ها نمیشه به جایی رسید. خب اینا دیگه خیلی واضحن، روشنن، جوابهاش داده شده. زمانی اصلا این کتاب ها نبود ولی عالمانی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها پرورش یافتن که ما الان داریم بهش افتخار میکنیم، کتاباشون رو داریم میخونیم. کتاب عالم نمیسازه، عالمان هستن که کتاب را مینویسن. لذا ما باید به همین منابعی که فعلا موجود هست اکتفا بکنیم و خدا این توانایی رو در انسان قرار داده که با همین ها هم میشه عالم شد، میشه باسواد شد، میشه ابزار رو تحصیل کرد. یه عده‌ای میگن آقا امام، حضرت امام فلان کتاب رو خون شد، امام علامه فلان کتاب رو خون، علامه متول خون، بدون متول نمیشه. شما برید المیزان رو بگردید، چیزهایی پیدا میکنید که اصلا در متول و شروعش هم پیدا نمیکنید. اینها یک سری وساوسی هستند که متاسفانه دارن القا میشن برای اینکه جلوی رشد و پیشرفت علمی طلاب رو بگیرن. امام که با کتاب امام نشد، خیلی ها بیشتر از امام، بهتر از امام این کتاب ها رو خوندن، ولی چرا امام نشدن؟ نصف امام هم نشدن، یک صدم امام هم نتونستن بشن. علامه هم همینطور، علامه خیلی کمتر از بقیه درس خونده بود، ولی چرا علامه تونست المیزان رو بنویسه؟ اینها موهبت های الهی هستن، این افراد به وظیفهشون عمل کردن، خدا برکت داده به علمشون، خدا چشمه ها رو براشون جوشانده، خدا فتح باب کرده برای اینها، و اینها تونستن از منبع و معدن اصلی بهره مند بشن. الفاظ که دین رو به ما معرفی نمی کنه که، الفاظ راهیه برای دینشناسی، ولی دینشناسی منبع خودش رو دارد، اون علم حقیقی رو میخواد که از طریق تزکیه حاصل میشه. هم ظاهر رو باید اصلاح کرد، هم باطن رو باید اصلاح کرد. بنابراین همین کتاب ها رو انسان خوب بخونه، به وظیفش عمل بکنه، خدا دستش رو میگیره. چرا؟ چون فهم دست من و شما نیست، فهم یک نوری است که خدا عطا میکند. و استفهم الله یفهم، کرد باید از خدا طلب فهم کرد تا او بفهماند، تا او عنایت بکند. و اکرمنی به نور الفهم، این نور فهم باید افاضه شود، اشراق شود، تا بتونیم بهرمند بشیم، فیض ببریم خودمون و دیگران از این علوم مستفیض بشن. و چنان که حضرت صادق علیه السلام به عنوان وصفی فرمود، باید بری سراغ عبودیت، در نفس خودت عبودیت رو محقق بکنی، که این بحث بعدی ماست که وارد بحث تزکیه انشاءالله خواهیم شد. خلاصه این که باید عالم شد، باید درس خوند، باید محقق شد، تتبع کرد، فکر کرد، باید در جستجوی علم بود، باید سراغ تفقه در دین رفت، از طلب علم خسته نشد، مستقیما از آیات و روایات باید بتونیم استفاده بکنیم. این دیگه حداقل علومیه که طلبه باید داشته باشه، آیه قرآن رو ببینه، خودش بتونه با مراجعه به منابع مطلب رو استفاده بکنه و بهره بگیره، و الا با یک مقلد عامی یا یک دانشجوی حتی فرض بفرمایید که رشته های مذهبی هیچ فرقی نداره. نمیشه به بهانه تبلیغ درس رو رها کرد. تبلیغ در عصر کنونی نیاز به علمیت بیشتری داره. یه موقعی بود یک شخص 2 سال در حوزه علمی درس میخوند، میرفت برای 10 تا روستا و شهر و اینها کافی بود. الان اینجوری نیست، الان عصر اطلاعات، عصر فناوریه، خیلی چیزا رو مردم مستقیما دسترسی دارن بهشون، منابع مثل سابق نیست که فقط یک آخوند دسترسی بهش داشت، همه دسترسی دارن. الان جامعه به سمت ظهور داره پیش میره، داره نزدیک میشه، ما در گام دوم انقلاب هستیم. گام دوم انقلاب دیگه عقلها یک مقدار رشد کرده، در نزدیکی ظهور عقلها که دفن شده بودن اینها ظهور و بروز میکنن. ما باید عقلها رو سیراب بکنیم و حوزه علمیه باید بتونه سبک زندگی مردم رو واقعا متحول بکنه، باید تحول معنوی ایجاد بکنه در جامعه، اول در خودش، در بعد در دیگران، باید بتونه تولید علم بکنه، علم رو، علم بالله رو، علم بدین رو، علم به نفس رو، معرفت نفس رو، اینا رو نهادینه بکنه در جامعه. نشر علم یعنی اینها، و الا احکام رو، احکام معمولی که ما بیایم فقط دو تا مسئله بگیم، مسئله گویی بله وظیفه ماست، ولی نمیشه فقط بهش اکتفا کرد. مسئله گویی الان در سایت ها و نرم افزار ها و اینها هم دیگه در دسترس هست. اونی رو باید رفت سراغش که از غیر حوزه علمیه بر نمیاد و حوزه علمیه میتونه این کار رو انجام بده، و اون هم قرار دادن مردم در مسیر تربیت نفس و معرفت نفس و معرفت رسیدن به مدارج بالای معرفت، معرفت های توحیدی هست، و حضرت ظهور میکنن انشاءالله برای همین قضیه. همین نقطه ای که آیت القصوای خلقت انبیا و اولیا برای همین اومدن، کتب برای همین نازل شده، مثلا هدف خلقت برای همینه. والسلام عليكم ورحمة الله.